سلام بر شما، اردوان امنیش هستم. همونطور که میدونین اردوان امنیش یه پادکسته که روزای شنبه و سه شنبه و پنج شنبه منتشر میشه. روزای سه شنبه سوار میشیم بر داستان آدمایی که میدونین موفقن و میتونن توی این راستا بهمون کمک بکنن. سعی میکنیم که روزای سه شنبه بدون ادیت باشیم، ولی خب چون نمیدونیم چه اتفاقی توی این پروسه داره برامون میفته، برای همین قولشو نمیدیم، ولی زورمون رو میزنیم که هر حرفی که میزنیم بدون ادیت باشه. امروز هم اومدیم پیش یکی از دوستای خیلی خیلی خوب من که اول من با داداششون دوست بودم و انقدر این آدم راجب برادرش با عشق همیشه تعریف کرده که ما خیلی حسودیمون شده بود و برای همین الانم خیلی زیاد با ذوق اومدیم که با هم دیگه حرف بزنیم. و موضوع پادکستمون هم یه موضوع به نظر خودم خیلی باحاله، به خاطر اینی که توش اون بُعد تبلیغات و مارکتینگ کامل صفر شده. میخوایم راجع به مهاجرت حرف بزنیم از دید یه آقای مهندسی که ایران زندگی خوب خودشو داشته، مسیر خودشو پیدا کرده، حالا پاشده رفته یه کشور دیگه ای و چالشایی که تو این مسیر داشته رو به عنوان یه آدم واقعی میخواد بهمون بگه. خیلی وقتا وقتی که ما میریم تو دفتر مهاجرتی پادکست ضبط میکنیم، صحبت میکنیم، حرف میزنیم، یه کوچولو ممکنه اون بُعد تبلیغات توش هنوز پررنگ باشه، ولی خب این دیگه زندگی واقعیشونه. خیلی مخلصیم.
قربان شما، سلام میکنم خدمت شما انوش و بینندگان عزیزتون. دیگه ما در خدمت شما هستیم، ولی خب در خصوص این شما درست میگین، شرکت‌های مهاجرتی خب معمولا میشه گفتش که اکثرشون اینطوری هستن که رویا فروشی میکنن برای بقیه. من برای کسی که خودم سر تا صد تمام کارهای مهاجرتیمو کردم، امروز میخوام براتون اون چیزایی که شاید خیلی‌ها نمیگن یا خیلی‌ها مثلا اینطوری که ازشون اصلا بحث پیش نمیاد که مثلا ازشون پرسیده بشه، به عنوان کسی که تقریبا نزدیک 3 ساله الان مثلا از ایران مهاجرت کرده به طور کامل در خدمتتون هستم که توضیح بدم.
خیلی مخلصین. ببین شاید هم نمیخوام واقعا اونا یه دروغی به ما بگن، ولی خب به قول شما همه بوداشون نمیگن و چون که شما 3 سال این تازه رفتین، هنوز خیلی به نظرم یه سری حسا براتون تازه است، یعنی خیلی ارزشمند در شنیدن حرفتون. میشه خواهش کنم اول خودتون رو معرفی کنیم تا بعد وارد اون پروسه بشیم، چی خوندین، چیکار کردین؟ و اینکه ما پادکستمون هم من قبلش دارم رافیتون بگم خیلی دوستانه است و اینجام نمیدونم چرا قبل گاز میاد عجیب غریبی گازم اینجا داریم.
نه من پادکست شما رو حالا به واسطه برادرم دیگه حالا من دیدم، خب چندین تاشو خب حالا به تقریبا میشه گفت آشناییتی دارم کامل، ولی خب در خصوص این من حالا خدمت شما عرض می‌کنم، حالا شما که میدونی خدمت بینندگانتون عرض می‌کنم، من سامان سالیک هستم، 35 سالمه، مهندسی برق خوندم، برق قدرت توی ایران، لیسانسم و دانشگاه دماوند، فوق لیسانسم هم دانشگاه دماوند، فقط حوصله دادن پایان نامه نداشتم، ولش کردم چون از یه جایی دیگه بالاخره چون وارد بازار کسب و کار شدم، به نظر من اینطوری بودش که دیگه خب الان وارد شدم دیگه، برای خودم دیگه دارم کار میکنم دیگه، یه سری چیزا به نظر من لازم نیست، چون وقتم گرفته میشد و یه سری تعهدات به بعضیا داشتم و در حین کار وارد شده بودم دیگه، اینو بلش کردم. اینجا هم در آخرین جایی که بودم به عنوان مسئولیت فنی داخل یک شرکتی در یکی از مشاور تجاری‌های تهران کار میکردم و به همراه تیم خوبی که اونجا بودن دیگه ما اونجا فعالیتی میکردیم و اینا. خب قبلش بعد در حینش و قبلش هم به عنوان پیمانکار برقی بودم، یه سری پروژه بودش توی کیش و یک سری از پروژه یک سری پروژه مشتمل تجاری های خاصی اینجا داخل تهران. من از ساختمون های کوچیک شروع کردم.
داستانشه که قبل پادکست به من میگفتین دوست داریم بگین یا دوست نداریم بگین؟
نه میتونم بگم. بله
اگه بگین که خیلی، چون داستانش خیلی قشنگ بود که داشتین به من.
نه تونستنش میتونم خدمت عرض کنم که خب حالا به چون از یه خانواده ای بودم که میشه گفتش که زیر خط فقر بودم و یک مقداری مثلا سخت بود برای ما زندگی کردن، بعد بالاخره مادر ما اینطوری بودش که دوستش ما رو همیشه خوب بزرگ کنه، بعد دکتر این مثلا مادر من اینطوری بودش که از یه پارکینگ خونه پدر بزرگم مثلا آرشگری اونجا میکرد تا بالاخره بتونه مثلا اون خرج ما رو بده. من هم اینطوری بودش که مثلا توی سنین مثلا از 12 سالگی اینا با کارهای کوچیک شروع کرده بودم، تابستونهای مدتی میرفتم دیگه، بعد هی کم کم مثلا اینطوری شدش که عصرا از کفش فروشی بودش که برای دوست دایم بود میرفتم اونجا، تا پیتزا فروشی، عکاسی، میرفتم اونجا عکس ظاهر کنم و یه سری داستانا و اینا، عکس گرفتن، یاد گرفتن فتوشاپ که اون زمان برای خودش که بچه بودم کلی چیز بودش. بعد اینا رو رفتم تا اینکه رسیدم دانشگاه. قبلش رو بگم، من چون دوست داشتن که مدرسه خوبیم برم، خب من بچه مجیدیم، حالا اکثر دوستام و اینا دیگه فیتوره دروغ نمیگم، حتی من خارجم که هستم اونجا میپرسم، ما همه اونایی که تو خارجن ایرانی ها همه اکثرا بچه های نیاوران و بچه های بالا شهر و نمیدونم اینا، فقط بچه پاییناشون ما محسوب بشیم اگر بچه یه نمیدونم مجیدی و اینایی میگیم. بعد اینطوری بودش که ما رو مدرسه غیر انتفاعی مینوشتن، ولی خب اون مدرسه ها لطف داشتن به واسطه اینکه حالا درسم خوب بودش و تلاش میکردم روی این درسه، اینطوری بودش که یه تخفیفایی به ما میدادن، مثلا توی مدرسه های گرونی بودن ولی مثلا میدیدن درسم خوبه، میرفتم منطقه مثلا میتونستم یک سری مثلا چه میدونم این رتبه ای بیارم و اینا، مثلا 10% یهو از ما میگرفتن. این لطفی بودش که داشتن همه این مدرسه ها. من از بچگی همه رو غیر انتفاعی خوندم با اینکه بچه ندارم. بعد اومدم بالا، یه روز سوم راهنمایی بودم توی این مدرسه‌ای که بودم، اینجا هم راهنمایی داشتش هم دبیرستان، به مامانم گفتم اگه میشه برو پروندم رو بگیر چون من میخوام برم پزشکی بخونم، من نمیخوام برم سمت مثلا مهندسی و اینجور داستان. اون زمانم یا باید میرفتی مهندس میشدی یا باید میرفتی دکتر میشدی،
درست،
علوم انسانی کلن هیچی، مثلا میگفتن کسی که نمیدونم درسته ما افکار غلط، یا مثلا کسی میره هنرستان بچه شهریه، آره مثلا این افکار رو مثلا اون دوره ما داشتن. بعد به مامانم گفتم برو پرونده رو بگیر میریم یه مدرسه دیگه، حالا منم میرم دارم کار میکنم تو همون کار میکنی، میدیم ما میریم یه مدرسه دیگه، اصلا بنویس دولتی ولی من میخوام برم داروسازی بخونم. عاشق اینم بودم که داروسازی، چون از شیمی خوشم میاد. بعد وارد یه مادرم رفت و برگشت پرزو، گفتم چی شد؟ گفت همونجا نوشتم. گفتم چرا؟ گفت دیگه چیز کردن دیگه، لوت داشتن قیمت رو مثلا خیلی پایین حساب کردن، گفتن همونجا ما باید از آقاستان یه مهندس در بیاریم. گفت ای بابا من نمیخوام بخونم. بعد هیچی دیگه ما رفتیم اونجا و دیگه درس رو خوندیم. از همون شیمی هم که دوست داشتم یه معلم داشتم برعکس معلمای دیگه هم که خیلی خوب بودن.
بله.
آره این یه کاری که ما از شیمی زده شدیم.
همون که خیلی دوست داشتیم. آره.
خوب دقیقاً. بعد دست برغذا اون موقع مثلا یه ذره خب کنکور سخت‌تر بود و اینا، هینش هم من کار می‌کردم. دقیقاً چیزم هست، مدرک دیپلمم هست. خب مدرک دیپلمم با 18 و 12 صدومه مثلا، مدرک مثلا دیگه پیش دانشگاهی ول کردم 16 و خورده ای.
آره.
خب دیگه نمیخوندم، کنکورم هم مثلا نمیخوندم، ولی خب چیز قبول شدم، تمام وقتم و باراجین قزوین قبول شدم، پاره وقتم و دماوند. بابای ما برداشت ما رو برد قزوین، گفت اینجا دختر پسر قاطیه. ما رو برد دماوند، گفت خب رشته برق دختر نداره، اینجا تو رو می‌نویسین. دولتی هم دانشگاه علم و فرهنگ حسابداری قبول شدن. گویا از حسابدار نمیدونم پول در نمیاد. گفتم بابا این چه کاری؟ هیچ. خلاصه داستان ما رفتیم برق. از برق هم هیچی نمیدونستیم اینا، اصلا هیچی. مثلا خوشم نمیومد. ولی خب دیگه یه آدمی هستم که کلا این مدلمه. توی راهی اگر پا میذارم دیگه تا تهش میرم دیگه، اگه اشتباه باشه همون اول بفهمم نمیرم، یه قد و کله شق نیستم، ولی اگه یه راهی بدونم درست حتی سختی داشته باشه تا تهش میرم. حالا میگم وقت کنم دارم میگم. بعد هیچی، ما رفتیم داخل این رشته برق و اینا، یکی دو ترم اول خوندیم، خب میشه گفت درسای عمومی و یک سری از ریاضی عمومی، فیزیک عمومی، هم چیزای این شکلی بودش و اینا، تا اینکه مثلا ترم سوم اینا با مدار و تقریبا این داستان ها اینا آشنا شدیم. خب نمیفهمیدم، خب طبیعتا خب خیلی از بچه‌ای هم که اونجا بودن نمیفهمیدن، چون درسای ما تئوریه. خب بیشترم میگم الان که رفتم خارج از کشورم میبینم ما اینجا نظام درس دادنمون خیلی بهتره.
مال ما بهتره؟
به نظر من بهتره. به نظر من بهتره چون ما تئوری درس میدیم توی مثلا خارج این حالا کشوری که من هستم توش انگلستانه، توی انگلستان هم همینجوری تئوری درس میدم. خب ولی این تئوری که دارم به شما درس میدن این شکلیه که خب امروز میخوایم راجع به این مبحث صحبت کنیم. خب میدونیم تو مدرسه ها که اصلا کتاب ندارن.
بله.
معلم با توجه به پیشرفت کلاس بهشون درس میده. اگه شما تا یه جا پیشرفت نکنی یا میبینی خب درس بعدی رو نمیده تو معلم بود. هر چقدر اون کلاسش کشش داشته باشه. این میگه خب این مبحث رو داریم. خب بفرمایید برید خودتون بخونید. یا علی مشهد. اینجا ولی خب نه مجبوری که بخونی. شاید اگه حتی یه سری چیزام حفظیات به خوردت بدن در آینده میبینی که یک جای دیگه به کارت میاد. مثلا اینجا ما این زمانی انتگرال میخونیم، میگفتن انتگرال به کارتون نمیده. خانم من دانشگاه بود میدیدم همه رو، چون انتگرال ماشاءالله ریاضیش خیلی خوب بود و دانشگاه تهرانی بودش، خب سریعتر همه رو مثلا حل میکرد، مثلا همه اونجوری میموندن. خب پس بار تئوری ما اینجا بهتره، بار عملی اونا خب عملی آنچنان باری براشون نداره به نظر من. الان من میگم فرقش کجای کار درست میشه. اینجا ما تئوری رو میخونیم ولی بحث عمل نداریم. من اینجا بودش که فکر کردم، گفتم که کی پیدا میشه مثلا بریم یه کار برقی یاد بگیریم. رفتم سر کوچه‌مون سیمپیچی موتور بود اینا. خب این بنده خدا ارمنی بود، گفت نه شاگرد نمیخوام. گفتم خب اوکی. یکی از دوستای مادرم پسرش بود، همسن و سال ما بودش، اومدش و گفتش که آره من میخوام مثلا کار کنم. بلند شدیم رفتیم باش کار کردن اینا. یادمه اون زمان سال 89 به من 10,000 تومان 8,000 10,000 اینقدر به هم پول میداد.
چه کاری میکردی اینجور؟
برکشی
ساختمون.
آره برکشی ساختمون. بعد ساختمون اول وارد شدم، خب باهاش انجام دادم تموم شد. ساختمون اول رو که باهاش شروع کردم زیرکاریاش انجام شده بود، فقط کلید پریزا و بستن فیوزا و اینا بودش.
زیرکاریا یعنی اون سیمایی که مثلا رد میشه و خورتومی.
بله 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 دیگه خورتومی منسوخه خیلی سخت. بعد اینا رو انجام داده بودن و خب من دیدم و اینا، فقط خب کلید و پریزو بستیم. ساختمون بعدی که گرفتن دیگه زیرکاری بود.
درست.
به خاطر همینه یه بازه خیلی کمی من پیشش بودم، بودن 3 ماه زیرکاری اینو انجام دادم. حالا بنا به اختلاف حالا مالی و این داستان و من نمیدونم سفتی های خاص صاحبکارا اینجا تو ایران و اینا، ما چیز کردیم، گفتم که خب من دیگه باید کار نمیکنم. بلند شدم رفتم همینجوری خیابونا رو میرفتم بالا و پایین و اینا. تو محل خودمون یه ساختمون 4 واحدی بودش کوچولو، 70-80 متری. یه بنده خدایی مثلا به ما اطمینان کردش و این کار رو
میشناختی
به ما؟ نه
یعنی همینجوری رفت ساختمون گفته من میخوام برقراری کنم، اونم گفت باش.
کلا خب حس من اینطوریه که حالا شاید صدا و استایل خوبی نشه ولی حس صحبت کردنم اینطوریه که نمیدونم چجوریه، طرف میتونه بهم اطمینان کنه. یعنی میتونم یه کاری کنم طرف بهم اطمینان کنه، حتی با اینکه سنم کم بود اون موقع، 19-20 سالم بود. بعدش اینکه تو صحبتی که کردم طرف
یه چیزی بپرسم برای اینکه سوء تفاهم برای بچه نشه، همون اولین ساختمون که بهتون اوکی نداد؟
نه
یعنی مثلا رفتین 10-20 ساختمون آره، گشتی تا آره. بالاخره یکیشون قبول کرد.
بله بله دقیقا میشه گفتش که من فکر کنم این رفتم ششمی هفتمی بودش. ششمی هفتمی بود، 3 روز داشتم میرفتم میبودم. اون موقع هم اوج ساخت و ساز تهران بودش.
درست.
خب من 3 روز داشتم میرفتم و میومدم تا مثلا تونستم اینو از اینا مثلا کارو بگیرم. بعد این کارو که ازشون گرفتم من خب دستنها که نمیتونستم مثلا برقکاری، کاری که آدم دیوونه میشه و تکی هم نمیتونی سر ساختمون هستی، تو یه نفر باید باشه هم صحبت کنی هم کمکت کن. بچه دانشگاه خودمونم بودن، خب نگاه میکردم میدیدم کار ندارم، خب مثلا بهشون میگفتم فلانی داری میای، خب الان من میدیدم 10 تومن دارم میدم، خب بابا تو که دوست منی، خب با هم دیگه داریم میریم میام، نداریم جفتمون، من 20 تومن بدم. آره رفتیم و الان خب خدا ازشون بردن، دوستا خوب هم خب میبینن و نام الان هر کدوم برای خودشون تو این زمینه الان مهندسی هستن ماشد. و آره درس موندن و خب یه برندی هستن الان برای خودشون تو کارشون
برکنه.
هیچی رفتیم و با هم دیگه شروع کردیم و یه ساختمون شد دو تا، دو تا شد سه تا، دیگه اواخرش من یادمه تا قبل از اینکه ازدواج کنم تقریبا میشه گفتش که خب 13-14 نفر با هم داشتن کار میکردن. بعد مثلا میدیدی همزمان 7-8 ساختمون دارم دیگه. یک جایی به بعدم رفتیم مورد مجتمعی تجاری شدم، مثلا اولش به عنوان پیمانکار جزء، بعد به عنوان کلیتر کارو به عنوان گرفتم و رفتم جلو. خواستم ازدواج کنم دیگه اعصاب برام نمیمون دیگه، مثلا میدیدم از 6 صبح زنگ میخوره موبایلم و این داستانا تا 12 که شب، مثلا اینطوری بودش که خونه اینا خریده بودم و
بله.
یه مقداری با این کار کردنه میگم از کیش میرفتیم میومدیم، شمال میرفتیم میومدیم، تو خود تهران خب کلی کار داشتیم، شمال جنوب شرق غرب همه جا مثلا انجام میدادیم. بعد دیگه این پراکندگی اصلا خورد کرده بود. خواستم ازدواج بکنم، خب پدر خانم من چیز بودش، کارمند بودش خب خیلی سال. بعد گفتم خب الان منم کارمند، یه دنبال یه کار کارمندی بگردم که مثلا از این حالت در بیام. یه دوستی بودش معرفی کرد و میگم من الان بهتون میگم اصلا داستان مهاجرت اینا رو دارم میگم که به اونجا برسم. یه دوستی بودش اینا رو به هم یه جایی معرفی کرد، یک نیروگاه تازه تأسیس برای شهرداری نزدیک به جاجرود، نیروگاه حازم آبلی. بلند شدیم رفتیم اونجا با یه سری از دوستای دیگه که اونام تازه اومده بودن اونجا، اونجا باشون آشنا شدم، دو سه نفر بودیم، ما رو کرده بودن مسئول جنراتور اونجا و کار رو به ما یاد دادن. این کار سختی های خودش رو داشت، توی تاریکی شب بود اونجا، از با زباله با روش خاصی که داشتم با روش دایجستر میتونستم برق تولید کنن، یه روش خاصی بودش تو آلمان خیلی زیاده، حالا اینجا کمتر. زباله‌ای که به درد نمیخوره رو باهاش مثلا چه میدونم پوست موز،
بل.
میوه، آتشخال، چیزایی که قابلیت ریسایکل نداره
درست
اینا رو شهرداری جمع میکرد و داخل پیریچمبر یا اون مخزنای همزن میکرد، اول چرخشون میکرد میرفت اونجا. این نیروگاه رو سال 93-94 بودش راه اندازی کرده بودن، ولی خب با توجه به حالا سیستمی که شهرداری داره، حالا اینجا جاش نیستش بگیم، هر یه تیکش رو از یه کشور آورده بود. مثلا یه تیکش رو میدیدی جنراتوراش پرکینز انگلیس بود، اون یکیش نمیدونم از آلمان اومده بود، اون یکیش از هند اومده بود، سیستم مثلا درست عمل نمیکرد،
سینک نبود با.
آره و نمیتونستن که اینا گاز تولید کنن. نیروگاه عملا دو سه سال همینطوری شده بود حیات خلوت سازمان پسماند شهرداری. و همونطوری که خب خیلی چیزا مشخصه همیشه مثلا هستش تو کشور ما، اونجا پولای جا به جا میشد بر خودشون میچرختن،
بر خودشون حال میکردن،
آره بر خودشون میچرختن، ما هم بردن اونجا و نگاه کردیم. و یادم نمیره من اونجا تونستم یه 9-10 ماه دووم بیارم، چون نه حقوق میدادن،
حقوق هم نمیدادن،
نه حقوق نمیدادن، اما اقسام شکنجه های روحی هم میکردن. یعنی اون دوستای دیگه ما یکشون آلمان، یکشون هم اینجا خدا رو شکر یه تولیدی خوب داره، صاحب مثلا الان دیگه زن و بچه و ازدواج و اینه کرده، بعد موفقه. تماس بگیرین قشنگ میدونین بگم بهتون چه کرانچی ما داشتیم تو این کار. من روز خواستگاریم به من مرخصی ندادن بدون اینکه کسی متوجه بشه. این دوتا مثلا شیفتمون 12-24 بود، 18 ساعت این وایساد 18 ساعت اون وایساد جای منو کاور کردن، کس نفهمه من برم خواستگاری. یعنی تا این حد اذیت میکردن، مرخصی نداشتی، دلت هم خوش بود رفتی کارمند شدی.
بله
آره. از اینجا اومدم بیرون، حالا بگذاریم اینا همه گذشت و گذشت و گذشت و دوباره برگشتم به همین کار خودم و ازدواج کردم و رفتم جلو و یه مدتی بیکار بودم و اینا. خانومم هم اینجا مثلا تازه رو آورده بود به معلمی، با اینکه مثلا برای خودش نخبه ایه به نظر من، خانومم دانشگاه تهرانی بودش، درس خونده مهندسی شیمی خونده بود، اون کار باید و شاید اونم نمیتونست گیر بیاره، رو آورده بود به تدریس، کلاس خصوصی میرفت. ما ازدواج کرده بودیم نداشتیم واقعا، من خونم رو داشتم
درست.
ولی چیز نداشتم بخورم.
میفهمم.
بعد خانمم گفتش که آره یکی بهم پیشنهاد داده برم مدرسه به عنوان معلم جایگزین مثلا کار بکنم. من تشویقش کردم به عنوان شوهرش، حالا اینا میگم تا برسم ببخشید میدونم خیلی زیاد دارم چیز میگم، تشویقش کردم به عنوان شوهرش، گفتم تو میتونی. تایید دلم ولی این بود، آخه میدونین کار کردن با بچهای مردم، بچه‌ها واقعا میدونین یه قش آسیب پذیرن تو جامعه. یک نفری که معلم میشه به نظر من فقط این نباید باشه که شما میدونین برای معلم شدن هسته جذب آموزش پرورش هست.
بله.
هسته جذب آموزش پرورش همه جوره شما رو چیز میکنه، یعنی اعتبار سنجی میکنه و اینا. ولی بار علمی تو نمیسنجه. بار معنوی تو کلا میسنجه. خب و اینکه کی هستی، چی هستی، پدر چی کار است، شوهر چی کار است، کیت خارجه کیت نیست، نمیدونم نظر راجع به حجاب داستان اینو حالا بگذاریم. هر کسی از هسته جذب آموزش پرورش بیادش بیرون، وزارت اطلاعات امنیت کشور هم دیگه نو مصاحبه نمیخواد اگه فرروزی بتونه بره اونجا کار کنه. یعنی اینقدر این سخته و این پروسه. ولی از نظر روانشناسی، از نظر بار علمی این داستان ها معلم این حالا برای معلم ها سوء تفاهم نشه، همشون زحمت کشیدن. من تا خانوم خودم معلم نشده بود اینو خیلی وقتا نمیدونستم که معلم ها چه زحمتی میکشن. خب بعد ما به عنوان معلم جایگزین مثلا معلمایی هستن این کارو چیز میکنه، آموزش پرورش به صورت غیر رسمی انجام میده.
بله.
یه ظلمیه به بقیه میکنن. یه معلمی که 2 سال مونده مثلا کارش تموم بشه توی مدارس دولتی و اینا، یه نفر رو میارن جایگزین میذارن، انگار اون معلم داره درس میده، حق امضا و همه چی با اون معلمه، ولی معلم دیگه زحمتشو میکشه. کل فیش حقوقی و اینا رو هم خودش فیش حقوقیشو داره، پولشو میبره، اضافه کاریایی که براش مدرسه به صورت الکی رد میکنه این میشه پول طرف.
مثلا پول معلم جایگزین.
آره مثلا سال 98 یادم خانومم مثلا استارت این معلم شدن و مثلا تهی کرده بود و اینا میرفت، مثلا حقوق یه معلم اگه بودش 5 میلیون تومن 5 میلیون بودش، مثلا به خانوم ما 400,000 تومن 500,000 تومن مایانه میدادن. بعد این 400-500,000 تومن هم 7 ماه 8 ماه بعد 1 سال بعد میدادن. ولی خب خانوم ما میرفت مدرسه با اون روی خوبی، اون سیستم خوبی که داشتش، باعث شدش که مثلا کلاس خصوصی ها و این داستان هایی که داشتش میتونست مثلا برای ما زندگیمون رو بچرخونه.
درست.
خب بعد این سیستم سختی هایی که داشتش این شکلی بودش که شما میگم با بچه وقتی سر و کار داری، مثلا بچه دبیرستانی که توی سنی هستش که اما اقسام جهتگیری ها رو میتونه داشته باشه، خیلی این داستان مهمه. بگذاریم، من تعدلم فکر نمی کردم، همیشه می کنم الان می خواد چی کار کنه، داره میره اونجا الان مثلا میره درس بده یه بچه مسخره کنه. خب خودمونم بودیم اذیت می کردیم یه وقتای معلم و این، حالا من نه خدایی همه بچه هم من خیلی صبری. آره ولی چیز همون می گفتم اینجوری بشه چی، اعصابش خورد میشه فلان میشه بسار، ولی نه قشنگ هندل می کرد. و یعنی اینطوری هم هستش که سری قبلی هم حتی ما اومده بودیم ایران مثلا میدیدی 70-80 نفر براش جمع شده بود اینجا بیان ببیننش و بچه‌های قدیمش. بعد معلمی حس خیلی خوبی داره. حالا بگذاریم از اونم بیایم بیرون، یعنی میگم به یه جا رسید. این اواخرم خب من توی مجتمع تجاری به عنوان تیم فنیشون کار میکردم و حالا وارد جزئیات این بینابینش نمیشه اگه بخوام صحبت کنم براتون، خیلی زیاده که یه جوونی مخصوصا تو دهه 60 که من دهه 60 ام، حالا یا اوائل دهه 70 چون بعدش رو نمیدونم که بگم، خیلی چالش ها دارن، خیلی چالش ها داشتن، یعنی برای اینکه یه کار پیدا کنن. ما هم این شکلی بودش که خب من درآمد خودم رو داشتم، بیرونم اینطوری بودش که با آشناهایی که داشتم و اون روابط عمومی خوبی که داشتم مثلا چه میدارم رو بردیم، حالا درست نیستش بگیم، خب بحث دلالی، این دوستمون یه ماشین داشت، اون یکی ماشین میخواست بعد از اون از این میگرفتیم به اون میفروخت.
آره.
اون یکی یه پروژه داشت، این یکی دنبال کار میگشت، اینا به اون میرسوندیم، این وسط به ما هم یه کمیسیون میدادن. میشه گفتش یکی از عوامل مشکلات ما تو این کشور از نظر اقتصادی این بحث دست چندم شدنه و اینکه مردم میخوان از این طریق واسطه گری به نظر من پول در بیارن،
کار غیر مولده، یعنی چیزی تولید نمی‌کنه.
دقیقاً، یعنی شما زحمت کسی دیگه میکشه، هزینه رو کسی دیگه میده، تو به عنوان اینکه فقط داری یه کانکشنی رو ایجاد میکنی یه پولی رو میبری. این درست نیست، ولی همه میکنن.
بله،
ما مجبور بودیم برای گذران زندگی بکنیم. بعد خانم من مثلا دیگه این شکلی شده بود تو چند سال آخر قبل از مهاجرتمون، مثلا تو یک دو سال سری جا افتاد، مثلا این شکلی شد. خب تهران پارس شناختنش، چندین جای دیگه شناختنش، مدرسه های خوب غیر انتفاعی استخدامش کردن، مثلا دیگه داشت برند میشد برای خودش و پول هم واقعا خوب در می آورد. خود من هم خوب پول داشتم در می آوردم دیگه، باز خونمون رو عوض کردیم، مثلا زندگی بهتر شد، ماشین داشتیم، همه چی داشتیم. من چیزی دیگه به عنوان کسی که کسی بهش چیزی نداده میشه گفتش که فقط همون عشقی بوده که مادر و خانواده و این داستانا اینا بودن اولیه‌شو که ما رو فقط بارو بردن، ولی پولی نبوده که به ما برسه. اینا رو خودمون ساختیم. حالا اینا یادم یه بار داشتم یه جا میگفتم، یه بنده خدایی داشت به من میگفت این نمیشه، امکان پذیر نیستش، پس یه دوزی کری وسط کار. نه، همش خدا به سر شدن، تماماً با یکی شانس خدا بوده جلوی ما گذاشته، خیلی جاها، خیلی پروژه، خیلی کارا شانس بوده خدا برای ما گذاشته، یه بقیهش هم میشه گفتش که تراش کردیم. بعد اون زمانی که بقیه همش توی تفریح بودن واقعا ما داشتیم کار میکردیم. خب یعنی الان دوست خودم هم از همسن و سال خودمه، با هم بچگی بزرگ شدیم، اونم همین داستانه، اون حالا کارش آسانسوره، ما مثلا کارم برقی بود. اونم الان بنده خدا دقیقاً همین حالتو داره. الان مثلا اومدم، حالا اون ازدواج نکره تو 30 خورده سالگی، ولی خب واقعاً الان مثلا اومدم دیشب داشتم میدیدمش، چون تازه اومدم دیدم موهاشو سفید شده، فلان شده تو همین 2-3 سال.
آره.
از این بگذرم، بحث مهاجرت هم وقتی پیش اومدش که 2-3 سال بودش، مثلا خب ما یه فامیل دوری داشتیم خارج از کشور تو انگلستان و میدیدم هم دوستام هی کم کم دارن مهاجرت میکنن کشورهای دور و بر، کانادا اینور اونور، من اصلا دوست نداشتم برم. خب اینجا اوضاعم هم تازه داشت جور میشد، کاروبارم تازه داشت خوب میشد، روابط عمومی خیلی خوب شده بود، کانکشنای خودم رو پیدا کردم دیگه، داشتم برای خودم مافیاگری میکردم. بعد 2-3 سال بود بهم میگفتن، جدی بهش فکر نمیکردم. یه روز خسته بودم، یعنی واقعا از همه جا خسته بودم، تو 2-3 برهه زندگی، مثلا وقتی که داشتم برای لنگ پول عروسیم بودم، ولی صاحب اون کار یه کاری با من کرد که من واقعا میگم گریه داشتم میکردم، پول عروسیمو نداشتم، خدا برام رسوند یه کاری، یهو بعد از اینکه از اون کار اومدم بیرون یه کاری برام گذاشت جلوم و اینا، مثلا اون پول عروسی که جور شد یه ذره اوزان بهتر شد اینا، میگم اون شکلی تو فکر بودم. اینجا هم یه روزی از این داستانها، این کرانچ کاری، این چیزایی که داشتیم، این گرونی ها، خب دم به دقیقه همش داشت، دلار هم اون موقع میرفت بالا، این سیستم داشت کلن، سیستم اقتصادی، من چیزی فکر نمی کنم به اسم سیستم اقتصادی یعنی تو کشور ما کلن وجود داشته باشه، چون هیچ تناسبی تو هیچ جاش نیست. منم هرچی داشتم فکر میکردم میگفتم ببین اگه ما الان یه خونه داریم، یه دونه ماشین، دوتا ماشین داریم، فلان داریم، بیسار داریم، اینا قبله دیگه. من همین الان بخوام همین ماشینه نمیدونم مدل فلانم رو بدم 2 مدل بالاتر بگیرم، ندارم، نمیتونم. خب دیگه جای پیشرفتی نیست. یادم میادش که با این فامیلمو صحبت کردم تلفنی برای اولین بار، گفتش که یا الان میای یا دیگه نمیتونی بیای. گفتم چه جوری بیام؟ گفت نمیدونم. آره الان حالا شاید یه روز اینو دید دارم میگم. گفتم بهش چه جوری میگم؟ نمیدونم، برسی اینجا من حمایتت میکنم.
ولی برسی جوری.
آره ولی باید برسی. گفتم خوب باشه. داشتم نگاه میکردم راهای غیر قانونی. خب چون راه قانونیش، خب ببینید مهاجرت کردن در اولین حرکتش مثل چه میدونم نماز خونه، نیته. نیت خیلی مهمه. خب شما نیت میکنی میخوای بری، خب بعدش اینکه باید تصمیم جدی باشه. من داشتم این اتوبان صیاد رو بالا پایی میکردم با ماشین و اینا، داشتم یه آهنگ شایع هم گذاشته بودم گوش میدادم، قشنگ دپرسه بودم، تو جیب بودم، تو فلان بودم، تو بیسار بودم. بعد دیدی گفتم نه نمیشه بابا، این چه کاریه، ما داریم میریم سر کار، بعد از اون میریم 2 ساعت قهوه خونه، 2 تا قلیون میکشیم، بعد میریم خونه همینجوری میشینیم بی هیچی، هیچ وقت هم پولدار نمیشیم دیگه، از این بیشتر پیشرفت نمی کنیم. باید بریم. غیر قانونیاشو نگاه کردم، دست و دلم نرفت. گفتم به خانمم، گفتم میخوام من برم غیر قانونی، بعد تو رو بیارم. خب سیستمشو رفتم نگاه کردم و اینا، حالا بخوایم توضیح میدم.
آره یه کوچولو میگم،
آره بعدن میرسم بشم توضیح. بعد گفتم که گم نه، اگه اینطوری باشه من چیز نمیکنم، من نمیام، من دوستم ندارم تو بری. همونطوری که خب زندگی به نظر من یه چیزی، وقتی زندگی مشترک شروع میکنی 50-50 همه نظرات. حالا درسته یک نفر حالا شاید تصمیم رو بگیره مثلا حالا یا من یا خانومم توی قضیه یه کدوم تصمیم رو بگیره، ولی مشورتش رو با هم میکنیم، به نتیجه میرسیم یه کدوم عمل میکنیم. یعنی به نظرم باید این شکلی باشه. بودم نه نمیشه. داشتم این گروه های تلگرام و اینا رو میگشتم و اینا، با یه گروهی برخوردم به اسم، حالا شاید بعضی هایی خواستیم برین یه وقتی بریتانیا قانونی، برید بریتانیا با پرگار.
با پرگار؟
با پرگار، آره. بعد رفتم نگاه کردم اینا، دیدم خب دانشجویی داستانش و اینا، میشه دانشجویی رفت. خانم منم دانشگاه تهرانی بودش، خب مسترش رو گرفته بود، فوق لیسانسش رو گرفته بود و بعدش اینکه اینجا هم داشت درس میداد. گفتیم خب چی کار کنیم چی کار نکنیم. اینا مهندسی شیمی بود، لیسانسش فرآیند نفت بود، فوق لیسانسش فرآیند گاز.
درست.
بعد گفتیم دانشجویی بریم. خانم منم مثلا اول اردیبهشت بود اومدم خونه، گفتم باید بریم، گفت باز شروع کرد. باز شروع کرد و اینا. گفتم خب میتونیم بریم دانشجویی قانونی. گفت چجوری میشه رفت اینا. گفتم مثلا چه میدونم، اون موقع 24000 پوند پول میخواست، پوند 50600 تومان بود.
درست.
همین دو سال و نیم پیش بود. گفتم که بیا چیز کنیم، بلنشیم بریم با این پوله اینا. گفت چجوری میدیم؟ گفتم که چه میدونم، خونه رو رهن میدم، یه بخشی از جهازتو میفروشیم، یه بخش طلا داری طلاهاتو میفروشیم، یه بخشی من پول دارم تو حسابم اونا رو میدیم، یه ذره سهام دارم اونا رو میدیم، چه میدونم از این کمک میگیریم از اون کمک میگیریم، جورش میکنیم. خب اون پول اولیه رو جورش میکنیم و میریم. گفت خب اونجا موندنمون چی؟ گفتم خدا بزرگه، میریم حالا یه ذره پیش اون فامیلمون تا ببینیم چی میشه دیگه، میریم. این اشتباه ها، هیچ وقت کسی اینو انجام نده. حالا من میگم چرا. من شانس داشتم، حالا بقیه شاید این شانس رو نداشته باشه. بعد این شکلی شد، من 15 اردیبهشت از با بزرگم 200 میلیون تومان بابت ضمانت، ضمانت این که باید توی حساب یه پولی رو نگه می‌داشتی، ازش گرفتم و اون پولو گذاشتم توی حساب، قرض گرفتم.
درست.
یکی دو ماهه گذاشتم داخل حسابم. دقیقاً یادمه خانومم بهش گفتم باید الان امتحان زبان بدی. گفت من الان چجوری امتحان بدم؟ من دارم امتحان میگیرم از بچه‌ها فلان و بسار. خب قبلا خب از بچگی چون کانون زبان میرفت، زبانش خب خیلی خوب بود. گفتم نمیدونم، با زبان بخونی دیگه. گفت چقدر وقت دارم بخونم؟ گفتم حدودا یه ماه. گفت یه ماه مگه کسی میتونه بره نمیدونم آیلتس بگیره فلان بگیره بیسار بگیره؟ گفتم حالا تلاش تو بکن، شد شد میکنیم، نشد نمیکنیم دیگه، دیگه این راهیه که میریم. بعد گفت باشه، ما رفتیم وقت بگیریم. خب اینجا هستن یه مؤسسه هایی که این کارو میکنن و برات مثلا بستری فراهم میکنن که تو بری امتحانو بدی. اون موقع هم آیل سالا شانس ما بسته شد، مجبور شدیم بریم سمت تافل.
درست.
بعد گفتش که مؤسسه برگشت گفتش که ما میتونیم اینو داریم، روش غیر قانونی روش قانونی. غیر قانونیش این شکلیه که ما میتونیم برای یه سری کارو بکنیم، قانونیش اینطوریه که خودت میای میشینی امتحان میدی. غیر قانونیش ولی اگر سوتی بشه بند میشه کلا، نمیدونم از سیستم فلان و اینا. گفتم نه ما نمیکنیم، حالا خانم ما خوبه، هم اسپیکینگش خوبه، داستانش خوبه و اینا خوبه. خب میگم تقریبا بچه بوده میفرستادنش کلاس زبان دیگه، همینجوری تو خونه هم که بود برای خودش، با اینکه رشته شیمی بود ولی چون دوستاش همیشه چیز میکرد. گفتیم باشه، ما هم بردیم و گفتیم خب الان برای ما یه وقت بگی. گفتم وقت بخوام بگیرم میشه تقریبا 50 روز دیگه. گفتم خب 50 روز دیگه من نمیرسم. بریتانیا هم تازه قانون گذاشته بودش که از این سپتامبر 2023 به بعد دیگه شما نمیتونی همراه که من نباشم و با خودت بیاری، باید تنها بیاری.
درست.
برای ویزا. گفتیم پس ما باید بریم تا سپتامبر 2023 قانون. پس من یه وقتی میشه بگیرید سریع‌تر، گفت وقت پرایوریتی مثلا $50 گرون‌تره.
درست.
گفتیم باشه میدیم. بعد گفتم خب وقت رو گرفتی؟ گفت آره گرفتم. اومدم خونه به خانمم گفت وقت رو گرفتی؟ گفتم آره گرفتم. گفت برای کی شد؟ گفتم شد پس فردا. یهو من رو یکی گفت برو از خونه بیرون. پس فردا من الان باید چی کار کنم فلان بیسا. بنده خدا آره میگم، یعنی براش مثل جهنم بود این امتحان زبان. داد و ما هم وایسادیم و چون پرایوریتی بود و این داستانا و اینا، سریع امتحان رو داد و وایسادیم یه مدتی تا حین اینکه این کارو داشتم میکردم دنبال این بودم مدارک دانشگاهش و مدارک خودم و این داستانا رو همه رو هی میرفتم میدادم ترجمه.
بله.
هی داشتم مدارک جمع میکردم همه رو، ریز نمراتشو میرفتم یه روز دانشگاه میگرفتم یه سری. خیلی این داستانش زیاده، ولی این خدا خیر بده کسی که این گروهو داشت و اون بچهای دیگه هم که هستن داخل اون گروه برای دانشجویی و اینجور داستانا خیلی کمک میکنن به هم.
چه خوب.
آره هر کسی تجربیات خودش رو میگه توی اون گروهه. بعدش اینکه حالا برای کشورهای دیگه‌ش هم هست، مثلا این بریتانیا با پرگار بود، چه میدونم کانادا با پرگار، استرالیا با پرگار، آلمان با همه رو داره.
آره.
بعد هر کسی از یه سری تجربیاتش میگه. منم نگاه میکردم و با توجه به اونا میرفتم، چون پول نداشتم به مؤسسه ها بدن. چون بعد اون موقع 400-500 میلیون تا ما فقط پول میدادیم به یک سری از مؤسسه ها. بعدش اینکه این شکلی شدش که رفتم من چیز کردم این تا اون جواب امتحان زبان بیادش اینا همه رو ترجمه کردم و اینا. حالا بگذاریم تافل شد 99
ماشاءالله.
آره تا 120 آره. شد 99 و اینا. حالا اسپیکینگش یه ذره ضعیف‌تر بود، بقیه رو مثلا حالا تقریبا خوب بودش و تونست و مثلا اوورد به اون مینیموم رنجی که باید برای دانشگاه ها می آورد اوورد. خوردیم به این داشتش توی خرداد امتحان فصل امتحانا بود. خب میرفت کلاس خصوصی زیاد داشتش، میرفت میومد اصلا وقت نمیکرد. هی میگفت مثلا بنده خدا میرفت 6 صبح بیرون، مثلا میدیدی 9 10 شب میومد خونه. تا میومدم غذاشو تا من درست میکردم میخوری و میخوابید دیگه نمیتونست. من حین این داستانا خودم مثلا تقریبا نزدیک 11 تا دانشگاه رو براشون اپلای کردم فرستادم.
این نظر آره. بنده خدا رو میپرسید دیگه نه، چون احساس کردم بعد اون کلاس زبانه که خودتون آره. رفتید پس فردی گرفتید بکنم دانشگاه هم نمیدونست.
بنده خدا اصلا نمیدونست دارم من چی کار میکنم. من فقط ازش پرسیدم چه رشته ای میخوای بخونی؟ گفت چون مهندس شیمی بودم من فقط مهندس شیمی میتونم.
ماشاءالله.
خب حالا HSC هم باشه من دوست دارم. خب گفتیم باشه. منم رفتم چندین تا حالا بگذاریم این لالوها تئاتر هم من زدم. گفتم فقط نیته خب رفتنه دیگه، ما میخوایم بریم. بعد زدم و این سیستم و این شکلی پیاده کردم و چیز شد. دیدم که مثلا 3-4 روز بعدش اولی اومد. خب مثلا یه آفر از دانشگاه اومد، آفر مثلا کاندیشنال، مثلا چه میدونم اینقدر باید پول بدی، اینجوری کنی اینجوری کنی ما قبول کنیم. گفتیم خب باشه. بعد دیدیم دومی اومد، سومی اومد، چهارمی اومد. مثلا از این 11 تا 9 تاش اومد.
درست.
آره من دیگه خب یه جاهای اون دوتا هم اشتباه کرده بودم، زده بودم مدرک مستر داره، مدرک مسترشو خانم هم منم ماشاءالله مثل خود من بود وقت نکره بره مثلا ریز نمره داستانشو بگیره، دیگه طول میکشید.
درست.
خب اونا هم میگفتن خب حالا مستر داری اون مدارک مسترت هم بفرست ما ببینیم. دیگه این شکلی شدش که یه دانشگاه رو ما انتخاب کردیم. این دانشگاه مثلا حدودا 24000 خورده پوند گفتش که شهریه‌شه، 5000 تاشو اولیه میدی، این آفرتون از حالت کاندیشنال به آن کاندیشنال تغییر میکنه، بعد میتونی بری برای ویزا گرفتن. بهش میگن یه کد کس، خب یه کانفرمیشنی هستش که به شما دانشگاه میده، میگه من این کس رو قبول کردم که بیادش، شما بعدش میتونی بری. چون اینجا سفارت، خب در سفارت انگلیس بسته است، VFS هستش، میتونیم برین اونجا، دفاتر الکترونیکی اونا هستش برای انگشت نگاری. میری اونجا. پروسه رو که استارت زدم 15 اردیبهشت 2 تیر بود فکر کنم ما تو VFS نشسته بودیم. خب یعنی تماما خانمم گفت چه رشته ای شد فلان شد، گفتم مهندسی نفت و گاز. آره اویل اند گس انجینیرینگ مستر شده بود، مستر دیگری. گفت اوکی. بعد گفت اوکیه میریم دیگه بریم. بعد کجاست؟ گفتم لندنه دیگه، ما خونه فامیلمون لندن.
درست.
گو اوکی حله. ما اینو انجام دادیم و رفتیم وی اف اس، چون یک سری مشکلات رو اونایی که به عنوان دانشجو ترم قبلش پیش آورده بودن دانشگاه به اسم ایست لندن،
بله،
مثلا از 90 درصد دانشجوهایی که توی ترم رفته بودن اونجا همزمان همه با هم دیگه اعلام پناهندگی کرده بودن، به خاطر همین دولت برای ایران یک سری شرایط سخت گذاشت، شرایط مصاحبه گذاشت. قبلا مصاحبه نداشت، مدارک رو میدادی، مدارک درست بود آفیسر اونجا بررسی میکرد و به شما این چیز رو میداد، میگفتش که شما میتونی مثلا ویزا رو میگیری و میتونی بیای. بعد ولی چیز شد اینجا، گفتن که باید مصاحبه بشی. مصاحبه هم چجوریه؟ باید خونه بشینی، نمیدونم تو برنامه فکر کنم میت بودش، نمیدونم میت بود یا آره همین چیزا بود، میشستی اون طرف توی تایم، دقیقاً تایم مشخص رأس تایم زنگ میزد به حالا از هر جایی که بودش که نمیدونستیم، حالا از انگلیس بود یا جای دیگه، زنگ میزد و باهات مصاحبه میکرد که یه سری سوالات بودش که چرا مثلا اومدی، چرا فلانه، چرا بیساره، آیا تو خونه الان کسی هست، دوربینم روشن بود، یه وقتایی هست دوربینشو طرف روشن میذاشت تو هم اونو میدیدی، یه وقتایی مثلا بودش که نمیدیدی. اینو برای تو اون بریتانیا با پرگار برای بعضی این شکلی بود میدونست. میپرسید چرا میخوای بیای، چه جوریه، چه سابقه‌ای داری، آیا از این رشته‌ای که اومدی مثلا میدونی اینا چه درس‌هایی به قول اون چه متریالی داره، چه فلانی داره. مثلا بوده آره من اینا رو همه رو برای خانمم درآورده بودم، گفتم بشین بخون این 50 تا سوال این شکلی،
همه رو از همون گروه درآورده
بودم، از بچهای اون گروه درآورده بودم، یک سریاشو رفته بودم سرچ کرده بودم، مثلا سوالو میدونستم، جواباشو مثلا از وبسایت خود دانشگاهه به دست آورده بودم، گذاشته بودم جلوش، گفته بودم بشین مثلا اینو بخون. این بنده خدا مثلا نشسته بود حفظ کرده بود، میدونستی تو ازش میپرسید اینا همه رو جواب میده. بگذاریم، ما توی برهه بدی خورده بود این شکلی که ویزاها نمیومد، یعنی خیلی از دوستای منم که الان اونجا هستن با ما اومدن اونجا، من باشون آشنا شدم، هم دوره‌ای منن و هم دانشگاهی خانومن، همین داستان رو داشتن. مثلا میدیدی که ویزا یه ماه و نیم اینا طول میشه، ما باید سپتامبر اونجا میبودیم، سپتامبر شهریوره،
بله،
ما مثلا الان دیگه اواخر مرداد بودش و ما ویزا نداشتیم. من گفتم دیگه ریسک میکنم دیگه، بلیتو میخرم، چون شهریورم های سیزن هستش، خب دیگه سپتامبر کلا های سیزنه تو کل اروپا آمریکا اینا، چون همه مسافرت و اینا میرن اکثرا، بلیتا خیلی گرون میشه. بلیتم خریدم و بعدش اینکه گفتم حالا یا میشه یا نمیشه دیگه پس میدم، دیگه حالا یه ضرری میکنیم بلیتو پس میدیم. بلیتو خریدم، گفتیم حالا چیکار کنیم، لوازم خونه رو گفتیم تا ثانیه آخر تا جایی که میشه نمیفروشیم دیگه،
خب
که پولامونو چنج کنیم بدیم بره. یادم نمیره پنج شنبه ها ویزا می اومد، ما هر پنج شنبه میشستیم مثلا رأس ساعت 9 صبح بود اینا، ویزا اومد ویزا نیومد ویزا اومد، همش سرچ میکردیم، هی میدیدیم نمیاد نمیاد نمیاد. بعد یهو یادم یه هفته قبل از اینکه بریم، یه پنج شنبه بود مثلا رأس ساعت 9، بعد خانمم چک کرد گفت نیومد، گفتم بده من گوشیو، یه ریفرش کردم دیدم ویزا نگاه کردم دیدم اه قبول شد ویزای اومد. و بعد یادم نمیره من دو روز قبل پرواز پاسپورتم رسید، یعنی این شکلی. اینو من تا دیدم شروع کردیم مثلا وسیله خونه فروختن، یعنی من گربه‌ام که داشتم، گربه‌مو مثلا از خونه بردم مثلا بیرون، یادم نمیره من مثلا گریه کردم گفتم مثلا این شکلیه. بعد دیگه تلویزیون خونه رفت، اون رفت، اون رفت، بعد همه رو مثلا تو مجبوری با هر قیمتی هستش بفروشی بدی بره.
دقیقاً.
پولاشو جمع کردیم و دادیم رفت. و من یادم نمیره یخچال خانومم و یخچال جوازشو بنده خدا رو پای پرواز فروختیم. یعنی داشتیم میرفتیم فرودگاه پای پرواز یکی از دوستام خرید مثلا ازم. یا مثلا خونه رو من دقیقه 90 رهن دادم، یا مثلا سهامایی که داشتم و دقیقه 90 تونستم بفروشم، همه رو به پول برسونم، بعد پولا رو بفرستم اون وقت. من فقط پول دانشگاه رو داشتم.
بله.
پول دانشگاه رو داشتم، هیچ چیز دیگه نداشتم. بعد رفتیم فرودگاه. اون فرودگاه میشه گفتش که زندگی به نظر من به قبل و بعد اونجا برای هر آدم مهاجری،
حالا اون فرودگاه، اون لب مرز، اگه اون کسی که غیرقانونی رفته، اون جاییه که خداحافظی میکنه میخواد بره با بقیه. من هیچ وقت مثلا جرئت نکردم اون فیلمی رو که اونجا تو فرودگاه گرفتم و دوباره ببینم، چون داغون میکنه یعنی شرایطش خیلی بده. دیگه سوار شدیم و رفتیم و هواپیمایمون هم امارات بود و یه کارت پروازم صادر شد، دیدم نوشته بیزینس. ای بیزینس چیه؟ چرا بیزینس کلاس؟ من گفتم خب ما سوار نشدیم، نرفته بودم من تو حالا خارج هستم. بعد گفتم که بیزینس چیه اینا؟ نگو خب جا نداشتن، هواپیمای خالی بوده، اون یه تیکه مثلا برای ما اون چکین داشته میکرده، بیزینس کلاس داده بود. ما سوار هواپیما شدیم، دیدیم که ما رو بردن صندلی‌های تکی حرفه‌ای مثلا نشستیم. بعد از میرفتم دبی، از دبی مثلا میرفتش چیز، چون هواپیمای مستقیم ایرانی رو من گیر نیاوردم. آره ما یه چشمون عشق بود اونجا تو هواپیما، بعد یهو میدیدیم چه میدونم حوله خیس میاد، ایبه میاد، فلان میاد. دیگه رسیدیم به دبی ما چیز شدیم، یعنی یه مقداری خودمون رو جمع و جور کردیم و دیگه رسیدیم اونجا. بعد از دبی پرواز کردیم اومدیم دیگه، اون هواپیما اکونومی شد، فهمیدیم نه این خبرا نیست. رسیدیم انگلستان. انگلستان که رسیدیم فامیلمون اومد بنده خدا دنبالمون. میگم واقعا همه این شانس رو نمیاره، اینجاشو من شانس داشتم، این بنده خدا واقعا میگم برای من پدری کرد، یعنی کاری که کسی انجام نمیداد اومد دنبالم و بیچاره اومد همه چیزامون رو مثلا بار ماشین زد و اینا، قشنگ ما رو برد خونه خودش. بعد از او داستان و اینا خیلی مثلا یک هفته ما رو برد خونه، مثلا اینطوری بودش که ما رو برد خونه خودش، عین مثلا بچه خودش، خانومش واقعا عین بچه های خودش، مثلا بچه های خودش فکر میکردن مثلا ما خواهر برادر خودشونیم، این شکلی مثلا، با اینکه مثلا اونجا به دنیا اومده بودن فارسی هم صحبت نمیکردن. حالا خانوم من زبان انگلیسیش خوب بود، ولی خب میدونی اکسنت انگلیس کلان هر نقطه با نقطه شرق لندن با غرب لندن فرق میکنه، چه برسه به شهرهای دیگرش یا ایرلند و اسکاتلند و جاهای دیگه یا از کشور دیگه. خب یه مقداری نسبت به آمریکا، شما فیلم آمریکایی میبینی برات راحت تره. اونجا مثلا یارو میادش مثلا برمیگرده صحبتی که باهات میکنه، اصطلاحاتی که به کار میبره، اسلنگایی که داره، واقعا خیلی سخته حتی لیسنینگش.
درست.
یعنی یکی بهم میگفت های من میرفتم یه گوشه قائم میشدم، چون منم اصلا زبان بلد نبودم اصلا، یعنی در حد همون چیزایی که توی دانشگاه و اینا میخونی. بعد داخل شدیم و می نگاهم که ماشینا رو، چه ماشینایی، چه فلانی، چه بیساری، چقدر قشنگ فرودگاه می اومدیم، ای همه جا انگار شماله، چقدر قشنگه، همه ماشینا رنگ و برنگن. تو ایران شما سفید و سیاه و نمیدونم نقره‌ای فقط میبینی، خب طیف رنگی اینه، اونجا میبینی ای ماشینا رنگ و برنگ فلان، آدم ها ای سیاه‌پوست ای فلان. خب ما اینجا معمولا خب بیشتر خارجی هایی که میبینیم خب افغانستانی ها هستن، دوستان افغانستانی هستن که مثلا حالا توی این کشور هستن، حالا به هر طریقی اینجا هستن، خب بیشتر خارجی هایی که میبینیم از اون کشور هستن، یا بعضی موقع هستن شما چینی میبینیم خب، ولی مثلا قشر دیگه ای رو نمیبینیم، مثلا چه میدونم شرق اروپایی، غرب اروپایی، نمیدونم آمریکایی، جامائیکایی، سیاه‌پوست، سفیدپوست، ژاپنی، اینجا همه مدل رو شما میدیدی، یعنی مثلا یه جوری شده مثل نیویورک، مثل لس آنجلس، لندن این شکلی که هزار تا طیف مثلا آدم رو تو خودش جا داده.
دقیقاً.
بعد به فامیلا همونجا تو اپمون گفتم، گفتم هر من چجوری انگلیس صحبت کنم؟ گفت فارسی صحبت کنم. متوجه میشم من میخندم، میگفتم ببین ایستگاه ما رو گرفتن همین اول، بسم الله داریم میریم. ما رو بردن خونهش و اینا، دو سه روز بودش مثلا ما رو بنده خدا وقت و کارش و اینا بیزنسی داشت و اینا همه رو استاپ کرده بود و ما رو میبرد میگردون. برای ما حکم این بود انگار رفتیم یه مسافرت، مثلا بکینگهام پلاس رو مثلا داریم میبینیم و چه میدونم این جاهای مختلف دیدنی مثلا لندن رو برای ما داریم میبینیم. گفتم ای شما میایید زیاد؟ بعد میگفتن خب معمولا ایرانی ها یه مدلی که دارن، الان شما هر جای اروپا رو بری ببینی ایرانی ها توش مشغولن، یا آمریکا، جاهای خوب اون شهر رو برای خودشون برمیدارن، چون ایرانی ها واقعا به از حق نگذریم، شما اینجوری نباید مقایسه کنیم بگیم ای یه ایرانی اینجا سرم و کلا گذاشت مثلا آدم بعدی فلان بیساره. نه، شما وقتی بری خارج با بقیه قشر و طیفای دیگه خودتو مقایسه کنیم میبینیم ما فوق العاده مردم سوشالایز چیز یعنی متمدن، فوق العاده مثلا خوب، آدم‌های نجیب و آدم‌های دست به خیری هست. خب بعدش اینکه ایرانی‌ها اونجا توی لندن معمولا این شکلی هستن که سنترال لندن ایرانی‌هایی هستن که الان اینا رو دارم میگم که برسونم به اونجا که چجوری شد. ایرانی‌هایی هستن که تو مثلا محله‌ای هست مثل کنزینگتون و اینا، ایرانی‌های یعنی پولدار قدیمی اصطلاح پاش به قول خود انگلیسی‌ها مثلا از زمان قبل
انقلاب
اونجا هستن و مثلا یا آدم‌های خیلی به شدت پولداری هستن اونجا، مثلا توی مرکز لندن اونجا خونه دارن و اینا، سفارت ایران هم اونجا توی همون کنزینگتونه. بقیه ایران شما اگه لندن دو برابر تهرانه ولی با جمعیت تهران،
درست؟
خب شما اگر یه نقشه در نظر بگیرین یه دایره وسط سنترال باشه، این چهار قسمت اگه بکنید اونجا رو، ضلع شمال غربی میشه جایی که اکثر ایرانی ها توی زندگی میکنن. یعنی مرکز و همینجوری به شمال غرب بری محله ایرانی هاست. بعد جاهای واقعا هم خوبی را انتخاب کردن. توی لندن زندگی کردن هم این شکلیه که شما یا دوست داری لندنر باشی در اصطلاح خودشون توی سنترال لندن زندگی کنی،
درست،
یا دوست داری که تو اطراف لندن زندگی کنی. اونجا همه جای لندن هم ماشاءالله یه جوریه که قشنگه، واقعا میگم زیبایی‌های خاص خودش رو داره. شما باید ببینی که دنبال آرامشی، اگه دنبال آرامشی یه مقدار میای توی حاشیه، اگه دنبال اینی که مثلا دنبال برندها، داستان‌ها، پویایی شهر، مثلا مثل نیویورک ببینی، سنترال لندن همیشه بیداره،
آره،
همیشه روشنه. ولی شما بیای یه مقداری اطراف تر شهرها میبینی که هفت شب دیگه خبری نیست، همش لندنه ولی زون میشه، آره، گفتش که از هم جدا میشه. مثلا با خونه‌ای که شما میتونی دو خوابه اجاره کنی توی مثلا اون بخشی که من هستم، یه مقدار حاشیه تره چون دوست داشتم آرامش با آرامش زندگی کنم، از شلوغی رفتم اونجا،
آره،
با پول اون دو خوابه مثلا باید یه 20 متری اجاره کنی توی مرکز لندن چون تعداد واحدها خیلی کم،
درست،
مثلا این شکلیه. بعد روز سوم بودش این فامیلم گفت حالا میخواد چیکار کنی؟ گفتم نمیدونم، هر کاری باشه. گفت هر کاری باشه. گفت آره. گفت مغازه دارم، پشت بریم مغازه. گفتم چیکار کنم؟ گفت بیا بشین. گفتم بیام بشینم. گفت آره. بشین نگاه کن. ما رو از روز سوم برد سر اون کار. میومدیم مثلا تو مغازه‌شون، مغازه تأسیساتی بود، مثلا فروش تجهیزات و نمیدونم لوله و اتصالات گاز و هیتینگ و پلامینگ، یعنی لوله کشی و اینجور داستانا میفروختن. خدا رو شکر اوضاعشون هم خوب بودش و اینا. بعد میدیدی این مشتری میومد، خب مثلا یه آدم جدیدی اومدی اون پشت اونجا نشستی، تا طرف میدیدت بهت میگو های من میرفتم پشت، میگو خب بیا صحبت کن. گفتم خب نمیتونم الان، خب چی بگم به یارو؟ بس نمیفهمم چی میگه، این چه اکسنتیه یارو، چه لهجه یه طرف داره، من چی بگم الان به طرف؟ بعد چیز شد، یه ده روز گذشت، یه هفته گذشت، گفت خب بیا من یه خونه ای دارم مسجرش رفته، بیا بهت اجاره بدم. خونه گرفتنم به شدت سخته، داستانهای خاص خودش رو داره.
چرا؟
چون قانون همیشه میشه گفت موافق اون تننت یا مستاجره، لندلورد همیشه مقداری برای سخته که اون رو بیرون کنه اگر بهش اجاره رو نده. به خاطر همینه که معمولا حالا ما اینجا بونگا داریم، اونجا ایجنسی هست، به ایجنسی خونه رو میسپاره، ایجنسی با یه مبلغ پایین‌تر تضمین میکنه که اجاره رو میگیره، اجاره رو میده با یه مبلغ پایین‌تر میده به طرف، یه پولی هم این وسط حق دلالی رو میگیره. خونه هم اگر خرابی براش پیش بیاد ایجنسی آدم میفرسته درست میکنه، بعد بیلیا قبضش رو میفرسته برای صاحبونه. خب اینطوری درآمد کسب میکنه.
آره.
بعد شما باید بری کردیت چک بشی. این کردیت چک شدن هم برای آدمی مثل ما که تازه میادش سخته. پس باید بری داخل دانشگاه اکومدیشن خودت رو بگیری، یعنی اون اسکان خودت رو بگیری. ما پول نداشتیم داخل دانشگاه بگیریم. بعدش این که گفت خب اوکیه، بیا حالا خونه من چه میدونم نصف قیمت حسابت میکنم،
درست.
خب من کار ندارم، مغازه خودم بهت کار میدم، نترس. یه کار میکنی برام. خب میگم اینطوری من شانس آوردم.
آره.
ولی خب حالا کسی که پاش برسه، چجوری کار پیدا کنه، چجوری فلان کنه، بیسار کنه، نه اینکه نباشه، چون پروسیجر یا رویه کارو نمیدونی سخته توش.
یه سوال بپرسن. ما اصولا این که میگن که نمیدونم سوال خوبی رو دارم میپرسم، ولی معمولا میگن ایرانی هایی که مقیم کشور دیگه کمکمون نمیکنن، یا میگن که اگه ایرانی دیدی، مثلا من یادم موقعی که من میرفتم یونان بهمون میگفتن هر وقت ایرانی دیدی فرار کن. این آدم حتما که کمکت نمیکنه، هیچ احتمالاً یه مثلا دردسری هم برات درست میکنه. از این تجربه هام اونجا واقعا بود یا اینکه نه؟
من دقیقاً همین چیز رو به من گفته بودن.
خب
من رسیدم اونجا. تجربه هر کس متفاوته. ما اگر بخوایم ایرانیای مقیم حالا انگلستانی که من دیدم، خب اکثر جای دیگه اروپا، چون دوستامو از جای دیگه اروپا هم خب خیلی وقتا اومدن انگلستان، لندن، من دیدمشون و صحبت کردیم و اینا. ایرانیا کلا به نظر من دو سه دسته تقسیم میشن. دسته اول کسایی مثل ما نیوکامر هم میرن اونجا و تازه رسیدن و نمیدونن رویه چیه. حالا اینم میگم بهتون، باز چند دسته میشه، یا قانونی یا غیر قانونی. خب اگه مثلا ما قانونی رفته باشن که دقیقا میشه گفتش که واقعا میگم گنگ گنگم من خدا، مثلا میرن دانشگاه یا اون محل کاریشون اگه ویزای کاری باشه بهشون اون جا رو میده، حالا یا جا رو کمکشون میکنه بگیرن، کار رو بهشون میده. اینا اصلا نمیدونن تو خارج، توی من خارج از کشور میگم منظورم اروپا و آمریکا و یک سری کشورهای دیگه است، نمیگم ترکیه و ارمنستان و جای دیگه، چون یک سری نقاط مشترک ما تو ترکیه و جای دیگه داریم. شما مثلا بری به عنوان یه ایرانی، اونا هم چون خاورمیانه هستن تا حد الامکان اگه بتونن خب خیلی وقتا کمک میکنن. من کاری با قسمت‌های بد مهاجرتی ها ندارم، چون خاورمیانه مردم خونگر میداره، آدمایی هستن چتی هستن، صحبت زیاد میکنن و سعی میکنن حتی اونجا شما زبونشون هم بلد نباشی اگر بتونن کمکت میکنن.
درست.
ولی توی جاهای دیگه مختلف اروپا این شکلی نیست. شما باید بری خودت اکسپریانس رو به دست بیاری. شما وقتی داخل چیز میشی، اگر غیر قانونی رفته باشی با روشای خودش که من حالا نمیخوام توضیح بدم و چون اینا رو بعدها من از دوستای دیگه‌ای که اونجا غیرقانونی اومدن فهمیدم، دولت حمایت از شما میکنه، حمایت‌های خاص خودشو داره. الان حمایت‌ها رو با توجه به فشارها، چون ریسشن هستش و رکود اقتصادی توی اروپا، یه مقداری هی داره کم و کمتر میکنه، ولی دولت این مدلیه که چه میدونم برات کالج رفتن رو رایگان میکنه، دانشگاه رفتن رو رایگان میکنه.
خیلی بهتر که غیرقانونی.
آره.
جدی؟
آره. به نظر من بهشت پناهنده ها انگلستانه بوده، یعنی الان هی میخوان قانونو دارن میبرن و سخت و سخترش کنن.
یعنی کسی که بخواد پناهنده بشه انگلیس فرش بهتره مثلا از اروپا؟
به نظر من نامروان کل دنیاست تو پناهندگی.
چه باحال.
تو شرایطی که داره، چون آب و هوای انگلیس آب و هوای خوبی نیست مثل آلمان، ولی از آلمان به نظر من آب و هواش بهتره. آلمانی ها خودشون بهش میگه اسکای سیمنته، خب آسمونشون سیمانیه. باز انگلیس شما روزای آفتابی و اینا زیاد میبینی توش. آره. بعد مردمش هم واقعا مردم مهربونی هستن، 90%.
درست.
90% حتی اون یاروش هم که میبینی شما مست تو خیابون داره میره میادش، خب زیاد چیز نداره، یعنی یه طوری که خب کشور سوسیالیستیه. مثلا الان شما بری تو خیابون دعوا کنی، ما الان اینجا اگه یه خارجی اینجا باشه، شما یه ایرانی مثلا تو هم دیگه تو خیابون دعوا کنن، بری پایین بخوای مداخله کنی، ناخودآگاه بالاخواه ایرانیه در میای و میری با اون طرف میجنگی. خب اونجا این شکلی نیست. اونجا میگم اینا افکار چپ زده خاص خودشون رو دارن.
درست.
و اول از همه جدا میکنن و یه وقتایی میبینن تو حتی داری یارو رو میزنی، ولی میان بالاخواه تو در. حالا اینا هم توضیح میدم برای تو این مدل کشورهای آره. مختلف. ایرانی های اونجا اگر که شما به عنوان کسی که تازه رفته باشی، غیرقانونی باشی، کمکت میکنن. اگه دانشگاه بری، بعدها که کار پیدا کنی، اوضاعت اگه خوب بشه، از زیر بنفیت دولتی بیای بیرون، مثلا میبینی 50 پوند 100 پوند از حقوقت کم میکنه. حالا مثلا اون اصلا این مبلغی نیست، اصلا به چشم نمیادش. ولی توی چیز شما مثلا جاهای دیگه مثل آلمان و جاهای دیگه که میری به عنوان پناهنده شما رو میبرن تو هاستل، تو خوابگاه.
بله.
میبینی یه ساختمونایی هستش، عبور و مرور کنترل میشه، سخت برات میگذره، مثلا این شکلیه. تو انگلیس این شکلی نیست، مثلا با اومدن کووید مثلا آدم‌ها رو اسکان دادن تو هتل‌های مختلف، تو هتل میبرن تو. حالا نمیگم هتل خیلی لوکس و شاخیه، ولی یه سویت خوب، همه چی داری، غذا رو بهت میدن. حالا غذا هم خب ایرانی‌ها خب مدل غذا خوردنشون چون فرق میکنه براشون شاید سخت‌تر باشه، ولی خب این شکلیه که اینا رو بهت میدن تا زمانی که شما موعدش برسه. شما میری اینترویو داری، اینترویوهاتو انجام میدی، بعد منتظر میمونی که جواب بهت بدن آیا این دلیلی که شما براش جونت در خطر بوده از کشورت خارج شدی قابل قبوله براشون یا نه. خب اینو اکثرا ما میدونیم 90% این داستانا خودمون داریم. دروغه.
درست.
آره. بعد ولی خب من نمیدونم، اینطوریه که دمشون گرم به نظر من، قشنگ بالاشون رو وا کردن به روی مهاجر رو، میگن بفهمو.
آره.
قبول میکنن. اینا هم ببین راه سختیه ها، من میگم چند مدل راه سخت داره به سال انگلیس. اون کسی که اومده توهین بهش نمیکنن، سختی های خودش رو کشته. اولش میگفتم من دارم سرویس میشم، میام اینجا پول میدم فلان میدم، همش دارم پول خرج میکنم، اینا که اومدن پول نمیدن. اونا هم با جونش بازی کرده رسیدن. از کانال مارش میبینی اومده با قایق یا با هواپیما، از روش های خاص خودش اومده، استرس هایی که کشیده، چه آدم هایی که تو راه مردن، چه داستان هایی که اومد. دلیلش خب ما میدونیم که چرا ما این داستان رو انتخاب میکنن، چون فشار میاد. خب حالا کاری به اونش نداریم. میرسن اونجا با جونش بازی کرده، ولی خب دولت حمایت میکنه. بعد تا زمانی که طرف بره سر کار شروع میکنه، حالا اگه تنهاست یه مدل، سنه زیر 35 ساله یه مدل، بالای 35 ساله یه مدل، بهش جا میدن، مکان میدن، حالا ممکنه بفرستن شهرهای دیگه، ممکنه بفرستنش لندن بمونه یا هر شهر دیگه، جا و مکان رو بهش میدن، کار بهش معرفی میکنن. تا زمانی که سر کار نره بنابر دلیلی، این کمک های دولتی رو میگیره. سر کار هم بره، اگر حقوقش از اون حد پایین تر باشه، باز هم دولت هواشو داره، بچه دار بشه یه جور دیگه هواشو داره، این هواها رو داره. الان همین چند روز پیش اعلام کردن حالا میخوان این داستان رو کمترش کنن، حالا کار نداریم. من به هیچ کس پیشنهاد نمی کنم ورود غیر قانونی به خاک هر کشوری رو به عنوان پناهنده کلا پیشنهاد نمی کنم، چون با جونتون بازی میکنید. خیلی هم هستن الان تو خارج از کشور، میبینید فک و فامیل و اینا چند سال پیش مثلا بلند شده رفته، الان شاید ببینید اوضاعش خوبه، شما واقعیت ها رو نمیبینید. اگه بهتون گفت هر جوری هست بلندشو بیا، اینو گوش نکنید، چون سختی خودش رو داره. اینو بذاریم کنار. عکس قانونیاش اکثرا مثلا میبینید دانشجو یا هر کسی که هستش تو اون اسکان خودش مونده، خب نمیدونه بعد بره بیرون کشف کنه. خب که این مغازه چیه، کجا ارزونتر میدن، کجا گرونتر میدن. اون بنده خدا باید روی پنس خودش حساب کنه تا بتونه یه کار پیدا کنه. چجوری اصلا میتونم کار بگیرم؟ دانشجو هم که باشی پارت تایم میتونی کار کنی، اجازه فول تایم شما نمیدن. حالا دوره ما این شکلی بودش که دیپندنت که بنده باشم به عنوان همراه رفتم بخونم، اجازه کار فول تایم رو داشتم. حالا من اشتباهی که کرده بودم میگم، همه کارا چون خودم میکردم نخونده بودم که خانم من دانشگاهش توی لندنه، ولی یک مجتمع تحقیقاتی بودش که میشه گفتش یکی از مجهزترین مجتمعهای تحقیقاتی توی کل اروپاست. واکسن آسترازنکا و اینا رو اونجا کشف کردن، فایزر اونجا مثلا چیز داره، مثلا آره یه لابراتواری داره، مثلا ایلان ماسک شرکتی هست مثلا به اسم ویلدینگ اینستیتیو، مثلا کارهای مثلا جوش این راکت ها و هواپیما و داستان هایی که مثلا اسپیس ایکس و اینا دارن و اینا، مثلا اونجا میرن جوش ها را حتی اندازه گیری میکنن چه مدلی باید جوش بدن یا مثلا چه مدلی بدنه طراحی بشه و این داستان ها. خانم من باید میرفت کمبریج، اونجا از لندن تا کمبریج خودش با ماشین داشته باشه یک ساعت و مثلا چه میدونم 20 دقیقه اینا راهه. ولی خب لندن که ما بودیم باید مثلا دو سه ساعت
طول میکشید با مدل های مختلف پابلیک ترانسپورت مثلا میرسن خودشون اونجا و هزینه هاشو من در نظر نگرفته بودم و چقدر این هزینه داره برای ما نمیدونستم که گرفته بودم. حالا بگذاریم با این که سرویس شد تموم شد خانوم منم مثلا رسید اونجا خانوادهشو مثلا تازه حالا از اون بحث دور نشم اول مدل های مختلف داشتم میگفتم ایرانی ها این مدلی این میشه گفت نیو کامر کسی که تازه اومده
کسایی که تازه اومدن میخورن به تور دو دسته ایرانی دیگه که مثلا اونجا هستن
درست
حالا هم قومیت خودشون کسایی که مثلا میدرنجن مثلا زیر 20 سالن اونجا خوب. و کسایی که مثلا حدودا بالای 20 سالن اونجا دو تا مدل مختلف آدم کسی که میدرنج اونجاست یعنی مثلا توی زیر 20 سالیه که اونجاست مثلا اون طرف کار میکنه زحمت میکشه یه وقتایی مثلا حالا بالاخره داستانه خاص خودشونو دارن میگم مثلا بهت که آره چرا اومدی اینجا سختی کشیدیم اینجا مثلا دهن مصیبه سرویس شدیم آره شما چرا اومدید دیوانه اید مگه میموندید ایران اینجا براتون سخته چرا اصلا بلند شدی اومدی اینجا اونجا تفریح و عشق و حاله تو اومدی بلند شدی اومدی اینجا فکر میکنی اینجا مثلا برات چه میدونم چیزی بود بعد اومدی بلند شدی اومدی چرا بعد خب من خودو تقصیر نداره ها سختی کشیده میبینه درست. بعد میشینه تو اینستاگرام نگاه میکنه میبینه اینجا نمیدونم میرن همش نمیدونم کافه فلان آره. و بیسار و نمیدونم این شکلی و فکر میکنه اینجا همه تو اشغال بودن بلند شدن خوشی زده زیر دلشون اومدن اونجا
درست
اون به خاطر سختی هایی که خودش کشیده اینو میگه و سعی میکنه همیشه تو رو مایوس کنه مثلا میگه آب و هوا رو ببین تو آب و هوای خوب داشتی گرم بوده همه اونجا خوب بوده میگیم بابا ولکم ما خودمونو بریم یه جا مثل شمال الان پشت اومدیم اینجا خیلی خوبه میگه نه بذار دو روز دیگه زمستون میشه سه بعد از ظهر که دیدی هوا تاریک شد اون وقت میفهمی که چیه باد و بارون که بهت زد میفهمی یعنی چی
آره.
بعد به قول خودشون میگه افسردگی عنکبوتی که گرفتی میفهمی خب اینو میگن بعد مثلا بهت میگه این قشنگه به نظر تو مثلا این اینجوری قشنگ میگه آره ببین همه قشنگ فلان قشنگ همه اینا قشنگه میگه صبر کن حالا بهت میگم این صبر کن حالا بهت میگم وقتی به تو میگن هی ته دلت خالی میشه
آره.
هی ته دلت خالی میشه میرسیم به اون کسای دیگه ای که از قدیم اونجا بودن از قدیم اونجا بوده کلا سعی کرده به قول اصطلاح چیزش فارسی رو فورگت کنه ولی خب نه میبینی خیلی آدم ها اصیلن در این حال که انگلیسیشون رو خوب بلدن فارسیشون هم خوب بلدن مثلا یه وقتایی هستش ما با اولین نفری که برخورد کردم مثلا اونجا تو این سن بودش الان کسی که صابخونه جدیدمه این بنده خدا این شکلی بودش که فکر کنم شاید 60 خورده سال الان اونجاست منی که الان اینجا اومده من سعی میکنم یه کلمه انگلیسی نگم چون مثلا میگه نگاه کن دو روز بلند شده رفته اونجا اینا رو داره میگه تماما فارسی
داری
صحبت میکنه در این حال که همسرش انگلیسیه و انگلیسی فوق العاده خوب نیتیو فلوئنت صحبت میکنه فارسیش هم واقعا بدون استفاده از هیچ گونه لغت انگلیسی صحبت میکنه مثلا یهو اولین بار اومد برگشت ببینید تو که زکی گفتم زکی چیه بابا اینو میگی تو از کجا اینا رو بلدیم بعد مثلا اونها این شکلی ان که میگن که آره حالا مثلا چیزه نه تلاش میکنید میشه اونا خب مسیر ویزا گرفتن و داستان رو دیگه نمیدونن چون اون زمانی که اونا میرفتن پاس اینقدر ارزشمند بوده که میرستن با پاسپورتشون نشون میدادن بدون ویزا میرفتن داخل یه سال هم میموندن یه پاس بریتانیایی میگرفتن یا پاس هر کشور دیگه‌ای که توش بوده رو میگرفتن و پول در آوردن هم ساده تر بوده ولی خب دور زمان هم سخت تر بوده خب مثلا شما الان بری خارج از کشور یه جا گیر بکنی یه دقیقه چت جی پی تی یا گوگل ترنسلیت تو باز میکنی دوتا به طرف صحبت میکنی هر جا که گیر بکنی دوره اینا نبوده دوره اینا مثلا یه حالتی بوده چه میدونم مثلا تو انگلیس مثلا مثل این فیلم های شرلوک هومز و ده نوت مثلا نگاه میکنی که مثلا 1886 رو داره به تصویر میکشه مثلا فکر میکنی اون شکلی بوده واقعا
درست
اون تو اون سختیه رفته. مثلا این مرد خدا برامو تعریف میگم، میگم من مثلا خانواده‌ام به من گفتش بیا اینجا یه خانواده دیگه هستم، میری پیش اونا، انگلیسی هم ما به اونا پول میدیم. مثلا پدر این مرد خدا زمانش رو شرکت نفتی بوده،
درست
پول میداده به اون خانواده مثلا این طرفو نگه داره برای یه مدتی، بله. که این درسشو بخونه و این داستانا. میگه پدر خانواده میرفت حموم، مادر خانواده میرفت حموم، بچه‌ها میرفتن حموم تو یه دونه وان، آبو خالی نمی‌کردن همونجوری کسی. میگه حالا آخر نفر تو برو حموم کن. اسرافه،
آره،
ویست داری میکنی مثلا همه چیز آب مثلا علکی نیستش، هیتینگ علکی نیستش،
درست.
اونا مثلا یه مقداری سفت شدن از نظر پول خرج کردن، پولا رو مثلا اکثرا خدا بهشون بده، خب سختیاشو کشتن بردن، ولی تو دلت اونا خالی نمیکنن.
اونایی که اون وسطن،
آره، اونایی که اون وسطن اونا هم دلشون میسوزن،
آره،
نه اینکه فکر کنید جای اونا رو انگار تنگ میکنی، چون ربطی اصلا به اونا نداره. توی کشوری مثل آلمان، توی کشوری مثل اونجا اصلا برای اونا دخل و خرجی نداره تو بری اونجا. من حالا خود من به عنوان کسی که دارم میبینم الان از سختیاش برات،
آره، اون یه سال اول چه جوری میذاره؟
یه سال اول ما رسیدیم که اونجا، ما رسیدیم اونجا یه هفته اولش برای ما حکم مسافرت داشت. ای چه خوبه، ای این چیه، اون چیه، مثلا فلان، خب ایرانی ها مثلا، ای این خب مشروبات الکلی آزاده، ماشینا اینجوری میرن و میان، حجاب آزاده، فلان و بیسار اینا. مثلا میری اولش آدم ببخشید مثل با دهن باز داره نگاه میکنه میگه اینجا چه خبره. ولی این یه هفته است. بعد یه هفته تازه مثلا حالا ما مثلا خونه فامیلمون بودیم، بعد یه هفته تازه مجبور می‌شدیم پول خرج کنیم. پول خرج کنی و مثلا می‌دیدیم خب مکدونالد چیه انقدر میگن مثلا تو ایران مکدونالد مثلا خارج اینا، میری مکدونالد می‌خری می‌بینی یه گاز بزنی ازش نمیتونی بخوری، بعد میگی اه 3 پوند پول مکدونالد دادم، 3 پوند مثلا الان پوند 150,000 تومانه، 450,000 تومان پول مکدونالد دادم مثلا، اینقدر کلا برگره. بعد مثلا اینو کلا هم نمیتونی بخوریش، حالا بعضی هستن دوست داره ما نیست. بعد برات سخته یهو مثلا خرج میکنی، باید حواست باشه. یه اصطلاح خود انگلیسی ها دارن میگن که حواست به پنس از پوند کمتره، میگه حواست به پنسات باشه، پوندا راه خودشونو پیدا میکنن، تو باید پنسات یعنی جمع کنی خب که به مثلا،
آره،
حواس به دخل و خرجت باشه،
درست.
خب یه روزایی هستش میرسی به آخر ماه میبینی پول خوردهای تو جیبتو باید در بیاری با همونا تا موقعی که حقوق میگیری بگذرونی. میگم باز برای من سخت بوده، ولی نه اونقدی که مثلا بعضی دیگه از دوستای دیگه هم سختی کشیدن،
درست.
منم رفتم سر کار، ولی من شانس آوردم همون اول بسم الله یکی بوده راه و رسمو بهم یاد داده، راه و رسمو بهم یاد داده، گفته آقا بیا این کاره، این فلانه، اینطوری میتونی کار پیدا کنی. من روز دهمی که سر کار بودم تلفن زنگ خورد، تلفن اینجوری براش گذاشت در میشون، صحبت کن. گفتم حالا من چی بگم؟ صحبت کن. با همین فشاری که به من داد مثل این میموندش که اون داشت لطف میکرد، من داشتم آسیب میدیدم. خب بعدنم نتیجه لطفشو فهمیدم. مثل این میموندش که یه نارنجک و زامنشو میکشه پرت میکنه تو اتاق، تو رو هم با لغت میذارن تخت سینه، پرتت میکنن داخل اتاق، درم روت میبندن، توی و نارنجکی که زامن نداره مدیریتش کن.
آره.
یه بار، دو بار، سه بار، هر روز با این چلنج ها آشنا میشی. بعد شما که تو ایرانی یه نحوه زندگی رو یاد گرفتی، اونجا یه حجم اطلاعات زیادی رو یهو میبینی که وارد مغزت میشه که الان انگلیسی مثلا چی باید برگردم بگم، مثلا الان میخوام برم یه جا بشینم، مثلا چه میدونم الان مثلا این صندلی اینجاست، خب میخوام برگردم بگم که خب مثلا من خب انگلیسی بلد نیستم، برای من بلد نبودم، یعنی در اصل خب برگردم مثلا بگم ای خب این صندلی مال شماست، بعد برمیگردم میگم is this chair is yours، مثلا اینجوری برگردم به طرف بگم، اون طرف میفهمه. اون طرف اینو میفهمه که تو نیتیو اسپیکر نیستی، بولیت هم نمی کنه. واقعا تو اروپا این کارو نمیکنه.
آره.
You know it's okay. Can come here and have a seat. خب؟ بعد مثلا میری بعد نگاه میکنی گوش میدی میبینی به یکی دیگه میخواد بیاد نظرت بپرسه برمیگردی is it taken. آها خب پس اینه اصطلاحش is it taken. بذار من مثلا اینو یه بنویسم. بلند میشم میرم شبا این لغاتی این اصطلاحات این ایدیم ها مثلا میشینم میخونم ببینم که چی به چیه. مثلا اول بسم الله ما تو مغازه کار میکردیم مثلا طرف میومد میگه مورنینگ ایزا. میگم مورنینگ ایزا یعنی چی؟ بعد بلند شدم رفتم به چت جی پی تی گفتم مورنینگ ایزا، بعد دیدم که نوشت مورنینگ خب کوتاه شده گود مورنینگه. گیزا گیزر نوشته میشه جی ای زد ای آر. خب بعد مثلا زدم یعنی چی؟ من چت جی پی تی نوشته یعنی عجیب الخلقه یعنی فلان بیسار کده. یارو چرا به من برگشته گفته عجیب الخلقه؟ یعنی چی مثلا هم چیزی گفته؟ خب میفهمی این اسلنگه. میپرسی مثلا میگی یعنی چی؟ همه به هم میگن مورنینگ گیزا مثلا گود ایونینگ گیزا یعنی چی گیزا؟ یا میگه جی مثلا میری این لاتیا رپ مپیا مثلا ترپ میخونه مثلا میگه جی یعنی چی؟ یعنی چطوری داش؟ آره بابا مثلا اینطوری این اصطلاحات و اسلنگایی هستش که هر کشوری به زبان خودش داره. پس اولین چالشی که باهاش آدم روبرون میشه ندونستن رویه داستانه. دومین چالش زبانه. زبان درای کانکشن شماست به روی بقیه. من فهمیدم اگه زبان بلد نباشم نمیتونم با کسی کانکشن داشته باشم و تماما مجبور میشم که توی اون ایرانیایی که اونجا هستن فقط کار بکنم. خب طبیعیه وقتی که شما فقط بخواید توی بیزینس تمام ایرانی کار بکنی ناخودآگاه سوء استفاده پیش میاد. یه اصطلاحی هستش میگن توی کشور خارج، توی خارج از کشور خودت، به دور از میهن خودت، تنها کسی که میتونه کلاتو بردار و ابیوزت کنه و سوء استفاده ازت بکنه همزبون خودته. خارجی نمیتونه تو رو دلتو به دست بیاره اونطور که باید و شاید و کلا برداره ازت، پولتو بدزده و داستان دیگه، ولی همزبون خودت میتونه، میتونه برات پلن کنه، داستان کنه. بس اینو میفهمی که الان اومدی توی کشور دیگه تو باید زبونشون رو یاد بگیری که اون دریچه‌ای باشه که با اونا کانکشن داشته باشی. سومین چیزی که باید اینجا بدونی به کالچر اون کشوری که رفتی توش احترام بذاری. مثلا اونجا میبینی که توی خیابون مثلا طرف دستمالو در میاره، این مثلا میبینی کل مغزشو خالی میکنه اونجا. این برای طرف این چیز عادیه. مثلا تو میبینی اون طرف میگه این چرا به من این شکلی شد؟ خب برای اون طرف مهم نیست. یا مثلا چه میدونم یکی از مشکلاتی که الان توی انگلستان دارن نوع پوششه. حالا مثلا شما بگی که آقا ما مسلمونیم، اینا دارن به قول معروف گفتنی ریسیسی عمل میکنن، نژاد پرستی عمل میکنن و اینجور داستانا، طرف میگه آقا من اگه شما اون برقه و اون داستان و پوشیت رو داری من نمیدونم که زیر اون مرده یا زنه. حالا میگم بهتون کشور سوسیالیستی باز افکارش چپیه، این گیرها رو نمیده.
درست.
این گیرها رو مثلا نمیدن، ولی خب خیلی جاها من الان براتون بیارم همین الان من اخبار رو میخونم، خب برای تقویت زبان خودم و داستان خودم از بی بی سی و گاردین هر روز اخبار رو دنبال میکنم، همونطور که اخبار ایران رو از اینستاگرام دنبال میکنم. میبینی که مثلا چه میدونم یه عربی حالا بنا به هر دلیل ما میگه حالا نژاد پرستی هم باز نباید بکنیم، حالا مثلا یه آسیایی یه جاهایی مثلا یه کشور دیگه ای میبینی که رفته تو خیابون فشار بهش اومده یهو چاقو برشه 10 نفر دیگه رو زده، اون کاره رو انگلیسی هم میکنه ولی باستابش برای اون خارجی از انگلیسی اگه بکنه باستاب نمیکنه. بیشتر جرم و جرائمی هم که هستش تا همین چند سال پیش که من میدونستم برای خود انگلیسی ها بودش که تو اون کشور بودن.
درست.
ولی کی باستاب میکنه؟
وقتی خارجی.
من ایرانی مثلا بلندشم برم اونجا چون نمیدونم فرهنگ طرفو، بلند میشم میرم مثلا دنبال یه خانم یه دختری چیزی راه میافتم مثلا مثل اینجا، یا با ماشین میرم دنبالش مثلا میگم بیا بیا میای بالا فلان، مثلا انگار راسته اندرزگوه. خب ما یه کالچر دیگه ای داریم، اونها یه چیز دیگه دارن. یا مثلا میری چه میدونم برمیگری مثلا به این طرف بگی که آی چقدر مثلا فلانی خوشگلی فلان و مثلا مدل گفتنه فرق میکنه. مثلا خیلی از جوونا میرن اونو به قول معروف گفتنی حالا این تو کانتنتتون نمیتونید بذارین یه جمله شد به عنوان اینو چیز مثلا یه جور سوء استفاده میدونن. خب بعد به خاطر همین اینو مثلا یهو میبینیم میگن که یه ایرانی به یه فلان تجاوز کرد ده. اینو باستا تیتر میزنن مینویسن فرداش میبینیم مثلا یارو میادش میگه آره یه ایرانی این کارو کرده برای تو، حالا مثلا تو رفتی یه تیکه انداختی ولی مثلا این بد میشه. آره. پس باید به خاطر همین کالچر اونا رو بشناسی، احترام بذاری، سوشالایز بشی. میگم باز ما ملتی هستیم فوق العاده خوب با کلاس، تیپا رو میبینی اونجا قشنگ کیف میکنی، میبینی مثلا طرف تمیزه فلانه بیساره، میفهمی از 30 کیلومتری میفهمی ایرانیه خب که اونجا هستن، برعکس بقیه مثلا جوامع دیگه توی خارج از کشور. بعد اینا سختیایی که داره، یک سال اول اینجا همش تا اینجا شروع میشه. میگم من خانومم افسردگیش هم داشت، ما رفتیم اونجا به خاطر دوری خانواده افسرده شده بود، مثلا دلتنگ بودش و اینا، همزمان تا رسیدیم اونجا مجبور بود بره دانشگاه، هر روز باید چندین مایل رو میرفت و میومد، 3 ساعت میرفت 3 ساعت میومد، اذیت میشد. بعد یه وقتایی مثلا میدیدم واقعا گریهش میگرفت. خب من سعی میکردم خودم رو حفظ کنم، یا مثلا یه وقتایی منم دلتنگ میشدم گریه میگرفت میرفتم بیرون که اون نبینه. بعد به مرور دیگه اون اومد کاراشو کرد، امتحاناشو داد، اوکی شد، نه اون خوب شد، من حالا افسرده شدم. دلم تنگ شده بود مثلا برای جایی که بودم، دوستایی که داشتم، کارهایی که داشتم. بعد از یک سال و خورده‌ای موفق شدم برگردم بیام. اولین بار که برگشتم اومدم و دیدم، حالا من اونجا هم گواهی نامه گرفتم. آره. تو 6 ماه گواهی نامه گرفتم یه پروسه خیلی سخت و داستانی داره و اینکه واقعا میگم خیلی قانونمنده و تماما لندن یه طوری که بیشترین دوربین نظارتی رو داره، کوچکترین خلافی معمولا شما تیکت میگیری و اگه پوینت هم بگیری، به عنوان پوینت منفی هم بگیری، گواهی نامه ازت میگیرن خیلی سریع، روی این چیزا هم خیلی حساسن. بعد یه وقتایی هست چه میدونم شما بری آدم بکشی، شاید اینقدر بهت حساس نشن که اگه مست باشی رانندگی کنی. خب اینا همش پوینت های منفیه. بعد اومدم اینجا یه اون نگاه کردم، من تو دیروز خودم داشتم بدتر از خیلی ها رانندگی میکردم، این چه رانندگیه، مثلا چرا سیستما درست نیست، چرا همه دعوا دارم. من پامو رسیدم اینجا، پام رسید 4 صبح اینجا، من دلم برای بابا بزرگم تنگ شده بود، سنش بالا بود، به داداشم گفتم منو ببر مثلا بابا بزرگمونو ببینیم. ما رو برد رسو اونجا، بابا بزرگم دیدم 8 صبح بود از خونهش اومدم بیرون، گفتم بذار برم پیش آرایشگرم، یه سر برم کوچه بالایش بود، رفتم اونجا پیش آرایشگرم وایساده بودم بیا در منو زر واکنه. 8 صبح بهش زنگ زدم گفتم بیا، گفتم من در باز میکنم تو اونجا چیکار میکنی، اصلا چرا اومدی؟ گفتم چرا نیام بابا، اومدم دلم تنگ شده بیا. صبح وایساد دادم بیاد، یهو دیدیم که چیز شد، یه ماشین اومد اینجوری ترمز کرد خیلی قشنگ، وایساد بر قشنگ خیابون رو بست.
خب
ماشین پیاده شد، بعد ببخشید یه موتوری اومد دوتا بوق زد راه نمیدادیم بهش بره، یهو این ترمز کرد، موتوری اینجوری اومد بغلش و اینا، او چرا راه نمیدی فلان و بیسار اینا. این هم دیدم من ماشین قفل فرمون کشید پایین، اومدن اینجوری همدیگه رو سر یه هو فلان و بیسار همو بزنم. اینا رو من همیشه داشتم.
آره.
یک سال بود رفته بودم اونجا، رویه عوض شده بود. من اینجا خودم شاید آدم عصبی تری بودم، ولی رسیدم اینجا نگاه کردم نه نمیشه دیگه، چرا اینا این شکلی میکنن. بعد مثلا چه میدونم پارسال من اومده بودم نارنگی میخریدم کیلو 30 تومن، امسال مثلا شده بود چه میدونم 60 خورده ای، الان که اومدم نارنگی بالا 100. خب قیمتا چرا اینجوری شده؟ مثلا به هر کی هم بگی برمیگره بهت میگه که حالا تو که اونجا پوند در میاری، خب پوندو در بیارم. اینجا نگاه میکنم میبینم خانواده خودم اینجا زندگی میکنه، این خرج و دخلش به هم نمیخونه، اعصابم خرد میشه، میگم اگه منم ایران بودم الان خرج و دخلم نمیخورد.
آره مثلا
چه خوب شد رفتم.
و خوشحالین از این که الان رفتیم.
آره. بعد همین قبل از اینکه بیام دوباره دلم تنگ شده بود، دوباره افسردگیمو گرفته بودم. سری قبلی یه ذره خورد تو ذوقم، این سری که اومدم هواپیما که داشت رد میشد از مرز ترکیه میدیدی ای عالم ابر، رد میشد میدیدی ابری نیست. تهران که اومده بود مثلا دیگه داشت به قول معروف گفتنی این
لندینگ،
آره لندینگ میکرد و اینا، میومد پایین. من یهو دیدم خانمم گریه کرد، بهش گفتم چه اشک شوقه، گفت بیرون نگاه کن، بیرون نگاه کردم ابر سیاه، همه جا سیاه و سفید. خب الان مثلا شما بیرون رو نگاه کنی واقعا این هوا نیست.
آره.
خب تازه الان مثلا این نقطه خوب شهر، حالا شما دیگه جای دیگه شو حساب کنی این هوا نیست، این بوده قبلا، الان خیلی بیشتره
و الان بیشتر هم به چشم شما میره.
آره من که مثلا میرم یه وقتای شبا بیرون، دوستان میان دنبالم، میرم میگردم، میبینم وسط خیابون دارن دعوا میکنن، همون میزنن سر یه چیزای مسخره، سر یه چیزای مسخره.
آقا دم شما گرم، خیلی زیاد دوست داشتیم با شما به دو تا دقیقه. یکی انقدر که سینا بر ما عزیزه و مدلی که شما رو دوست داشت، و یکی دیگه هم این که خیلی دوست داشتیم واقعا یه بار از دید یه فردی که تازه رفته یه سری چیزا رو بشنویم که ببینیم چه اتفاقی داره.
ولی یه چیز بگم حالا تا چیز نشه.
آره حتما.
فقط اینو در خصوص هر کسی که داره مهاجرت میکنه میگم، اول از همه باید اون کسی که مهاجرت میکنه یه چیزی رو بدونه، آیا میخواد دنبال اینه که پولدار و موفق باشه یا دنبال آرامشه. آرامش بودن این کشورهای اروپایی معمولا کشورهای سوسیالیستی هستن. اگه شما آرامش میخوای یک سری داستانهای خودش رو دارن، نمیذارن یه حدی بیشتر پولدارشی با مالیاتایی که دارن.
آره.
اگر هم پول نداشته باشی یه کمکایی بهت میرسن، نه برای ماها که با ویزا اونجا هستیم، کسایی که اونجا میمونن حالا بنا به هر دلیلی یا بنانده میشن یا پاسپورت اونجا رو میگیرن، تابع اونجا هستن، کمکت میکنه، همه رو توی لول نگه میداره. تقریبا میگن که این بچه سوسیالیست میشه کمونیست. کشورهای آمریکایی نه، هر چقدر کار کنی زحمت بکشی همونقدر به تو میده، همونقدر بهت روش میده بری بالا. الان شما به عنوان کسی که اینجا یه برندی برای خود ثبت کردی، یه جوونی هستی همسن و سال خود من تقریبا، اومدی برای خودت این برند و اینجا با این سختی‌های کار خودش و این خرجایی که داره و این داستان و اینا، الان همه اینا هست من دارم میبینم، خیلی سختی و از سر گذرونی برند رو داری پروموت میکنی.
من.
مطمئن باش خارج از کشور بودی این تلاش رو میکردی چندین برابرش نصیب میشه. اینه که آدم افسوس میخوره.
میگم ما هم گریه میکنیم.
ولی میگم همیشه اینو باید توجه کنم، اول برای چی میخوای مهاجرت کنی. من کار به قانونی و غیرقانونی ندارم، غیرقانونی رو برای ورود به هر کشوری اصلا توصیه نمیکنم، چون ممکنه با جون خودتون بازی کنید، چون ممکنه فشار استرس و اعصابی که اونجا ازتون خورد میکنه سر داستانایی که هستش، آدم ببخشید سکته کنه، معذرت میخوام، آره دور از جونشون سکته کنن، داستانی داره، اذیت بشن، سختی میکشن تو راهش، آدم ها سختی میکشن، نکنید اگر پتانسیلشو دارید قانونی. بعد بدونید برای چی دارید مهاجرت میکنید، هدف داشته باشید. این هدف رو اگه داشته باشید، معمولا آدم ها اینطوری هستند که اونجا برید کانکشن های خاص خودتون رو پیدا میکنید و میتونید موفق بشید. آدم هایی هم که اینو میگم، آدم هایی هم که اینجا اگه مرفه هم مرفه هستن، اگه خیلی مرفهید و خرج و هزینه هاتون رو از اینجا میتونید تأمین کنید و خانواده پولدار دارید، اونجا مشکل ندارید. ولی اگر که آدمی هستید که قشر معمولی هستید ولی زندگی خوبی رو دارید، برید در خارج از کشور تو ذوقتون میخوره. تو نگاه اول میگی نگاه کن من یه خونه 100 متری داشتم، اومدم تو یه جای 20 متری، اذیت میشین، با ذهنتون بازی میشه. ولی بدونید اینا زود گذره، اگر میتونید دووم بیارید برید سراغش.
آقا دم شما گرم، خیلی مخصم، خیلی لذت کردی، ممنون ازتون، زحمت
کشید.